خدمت رو خواهیم بود، کوی فراز و کلاه فرنگی که همین حالا تقدیم شما میشه. همکارانم در بخش دوم با شما همراه خواهند بود.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
چون حزب توده در 15 بهمن 1327 در صدد ترور شاه در مراسم دانشگاه تهران برآمد.
سلام و درود بیکران دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم با بخش دیگری از کلاه فرنگی با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. شنونده این برنامه باشید. ویژگی‌های حزب سیاسی مستقل بودن و پشتیبانی توده که مردم از آن است، چون این ویژگی آن را از احزاب دولتی دست نشانده یا وابسته متمایز می‌کند. شاید بتوان دو مقطع تاریخی مشروطیت و فرار رضاخان را به عنوان دو دوره مؤثر در تشکیل احزاب سیاسی مستقل از دولت و حکومت و هر چند وابسته به بیگانگان شرقی و غربی در ایران پیش از انقلاب اسلامی قلمداد کرد. در این دوره‌ها وضعیت به گونه‌ای بود که موانعی از تأسیس احزاب مستقل جلوگیری میکرد یا دولت خود به تشکیل احزاب دست میزد. بدیهی است این گونه احزاب که از بالا تشکیل میشدند با احزابی که از پایین جامعه برمیخواستند تفاوتهای ماهوی داشتند. این تفاوتها در شکلگیری، ساختار، اهداف و از این دست بروز میافت. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی که از شبکه پایتخت شبکه تهران پخش میشه و در فضای مجازی @تهران360. این یادتون باشه @تهران360 میتونید چهره منم نگاه کنید. خب دوستان گرامی، خیلی دلم میخواست که نقشه ها، عکس ها و مدارکم به نمایش بگذاریم، حتی فیلم های هر شود مستند، ولی خب این فرصت رو نداریم، وقتمون هم خیلی کمه. من سعی میکنم با کلام آنچه که لازمه به عرض شما برسونیم. درباره تاریخ احزاب صحبت میکردیم و میخوایم نتیجه بگیریم که دولت هیچ وقت کارش حزب ساختن نیست. اگر قوام السلطنه هم حزب دموکرات ایران ساخت، آدمهای حزب ساز، آدمهای تئوریسین، آدمهای زیادی داشت، مثل احمد آرامش. احمد آرامش یک دولتمرد قدیمی بود نویسنده بسیار فوق‌العاده‌ای بود، روزنامه دموکرات ایران، روزنامه بهرام و چندین روزنامه دیگر حزب دموکرات ایران واقعا بازار حزب توده رو تعطیل کرد. یکی از کارهای خوب قوام السلطنه بیمه بود. شما باور نمی‌کنید تا سال 25 بیمه در ایران معنی نداشت، مگر بیمه مثلا کامیون، بیمه کشتی، بیمه بارهای تجاری. اومد دید حزب توده میگوید زنان حامله کارگر باید برای به اصطلاح وضع هم 15 روز برن به مرخصی با حقوق. این کرد یه ماه، یعنی کاری کرد که مکتب حزب توده رو بست. و بعدم که قوام افتاد و باز اون فراماسونری حکیم الملک و دیگران شدن، حزب توده دوباره تونست سر بلند کنه، کما اینکه انشاب هم روی داد. یعنی آدم‌های روشنفکر مثل خلیل ملکی، یک کمونیست قدیمی بود، تحصیل کرده آلمان بود، در زمان رضا شاه شلاق خورد، به جرم اعتصاب 50 ضربه شلاق بهش زدند، معلم ما بود. من سال 1336 که کلاس هشتم بودم معلم شیمی ما بود، خیلی آدم باسوادی بود، خدا بیامرزه. سال 48 فوت کرد، مقبرش هم در آرامگاه فیروزآبادیه، در کنار بیمارستان فیروزآبادی. آل احمد شاگرد این بود، خیلی ها بودن. در زمان بحبوحه فعالیت های مجدد حزب توده، چند حزب ضد توده‌ای تشکیل شدند. اول حزب پانیرانیست بود، بعد دکتر منشیزاده هم که عضو حزب نازی بود و کارمند رادیو برلین بود، اینم از آلمان برمیگرده، استاد زبانهای شرقی بود، زبانهای پهلوی، مصری، مدتی هم در دانشگاه اسکندریه بعد از جنگ هر شود ایشون تدریس میکرد. اینم برمیگرده حزبی درست میکنه به نام حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، سومکا. یه حزب دیگه درست میکنن به نام آریا که رهبر این حزب هادی سپر بود، استوار ارتش بود، از دو چشم نابینا بود. حزبش هم سلشکر عرفه که مدتی رئیس ستاد ارتش بود تقویت میکرد. بعد یک جمعیتی پیدا میشه به نام فدایان اسلام. حزبی بود آوارگان که اینو پرویز خسروانی اخیراً بعد از انقلاب گفت من تشکیل داده بودم، به توده‌ای ها حمله میکرد. بعد جمعیت هواداران صلح و حزب توده را انداخته بود، چون حزب توده در 15 بهمن 1327 در صدد ترور شاه در مراسم دانشگاه تهران برآمد. یک کارگر گراورسازی به نام ناصر فخرآرایی، آدم نادانی بود، آدم ساده‌ای بود، آدمی بود که هم همسر داشت هم معشوقه، و این آدم رو گول زد کیانوری و اینو آوردن در دانشگاه تهران و اجازهش ندادن. یک کارت خبرنگاری قلابی هم براش درست کرده بودن، سازمان نظامی حزب توده. اینو آوردن دم دانشگاه، پلیس را نداد. این از نرده دانشگاه پرید رفت بالا و با یک دوربین خیلی معمولی مثلا میخواد از شاه فیلم برداری کنه. وقتی که ساعت 3 بعد از ظهر وارد دانشگاه تهران میشه و میره جلوی عرشه و دانشکده حقوق میخواد پیاده بشه، سلام شاهنشاهی که نواخته میشه، ناصر فخرآرایی میاد جلو و تیراندازی میکنه. تیراندازی هم تمرین کرده بود ولی هفتیرش کهنه بود. این هفتیر از یه استوار ارتش خریده بودن. این هفتیر بروونینگ بود و 5 تا گلوله که شلیک میکنه گیر میکنه و این چیکار میکنه؟ پرتاب میکنه به طرف سر شاه که میخوره به سر شاه. شاه کلاه نظامی سرش بود و جالبه علت این که این نمیتونه از فاصله 1 متری یا 2 متری شاه رو بزنه، من رفتم تحقیق کردم، مشروب خورده بود. چون دل و جرأت نداشت، کیانوری و یک نفر دیگه اینو اون روز بردن در سر چهارراه پهلوی سابق، الان شده چهارراه انقلاب. یه مشروب فروشی اونجا بود در میده. این من پزشکی قانونی بعدها بعد از انقلاب این پروندهش رو دیدم، پرونده تشریح بدن، این پر از مشروب بود، یعنی یک بطری مشروب الکلی ودکا خورده بود و 6 تا 7 آبجو و با 2 تا سیکه کالباس، این تو معده‌اش به دست اومده بود. پزشکی قانونی منتشر که من تو یکی از کتابام نتیجه پزشکی قانونی گذاشتم. این دچار یه بیماری هم بود، یه بیماری دردناکی بود در قسمت پایین بدن. این در حقیقت شارو نمیدید، چون از بس مشروب خورده بود از فاصله 1.5 متر حد اکثر 2 متر 5 تا گلوله شلیک کرد. یکی از کلاه شاه گذشت، یکی عرض شود که شاه وقتی داشت میچرخید به شانش خورد، یکی هم به لبش خورد، که این تصاویر در باشگاه عرض شود افسران بود. اینو مدت ها در موزه باشگاه افسران بود و بعد از انقلاب ناپدید شد. احتمالاً یه دی حمله کردن اینو دزدیدن بردن فروختن به کلکسیون های خارج. این لباس و این کلاه و اینا همه توی موزه بود در دانشکده افسری. بنابراین این خیلی جالبه که 5 تا گلوله آدم شلیک کنه و یه گلوله از کلاه شاه رد میشه و یه گلوله به لب شاه میخراشه که شاه مدتی سیبیل گذاشته بود و یه گلوله هم به پشتش میخوره. جراحات زیاد نبود، ظرف 1 ساعت پانسومان میکنن و شاه از همون بیمارستان شماره 1 ارتش یک پیامی میده، حزب توده منحل میشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه، چه قشنگ.
بله، چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آیار.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم. سلام به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. در ایام سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعی از اقشار مختلف بانوان صبح سه‌شنبه 27 آذر ماه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی 3 سال قبل در دیدار مداحان اهل بیت علیه السلام با اشاره به درخواست جمعی از بانوان برای برگزاری دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسب بودن چنین دیدارهایی اشاره کردند و در 2 سال گذشته هم این دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از شگفتی‌های آفرینش خواندند و با بیان اصول مهم منشور اسلام درباره زن تاکید کردند در اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و در تلاش برای رسیدن به حیات طیبه و توانایی‌های فکری و روحی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی و مسائل بین المللی هیچ تفاوتی با هم ندارد.
تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها رو و خوشحالم که به حمدالله این جلسه امسال هم تشکیل شد و به نظر من این جلسه یکی از جلسات بسیار خوب و استثنایی است که در این حسینیه تشکیل میشه. این جمعیت عظیم از بانوان و دختران عزیز ما با این احساسات پرشور و با این بیانات بسیار خوبی که گویندگان محترم سخنرانها خانمها بیان کردن، حقا و انصافا یک جلسه به یاد ماندنی است. مطالب خیلی خوبی گفته شد. من همین حالا به مسئولین دفترمون از همینجا سفارش میکنم بخش بررسی دفتر مطالب این خانم ها رو مورد ملاحظه جدی قرار بدن. بعضی از اینها کارهای خود ماست، مربوط به من یا دفتر ماست. بعضی ها اکثر مربوط به دستگاه های دولتی و امثال ایناست. اونی که مربوط به خود ماست انجام بگیره، اونی که مربوط به دستگاه هاست تعقیب بشه. بحث الگوی سوم زن که زن مسلمان انقلابی است که تو صحبت ها بود، بحث مسئله خانواده در فضای مجازی که بسیار دقیق و خوب بیان شد، بحث مسئله حل مسئله جمعیت از طریق نهاد خانواده که این خانم بیان کردن و رو مسئله جمعیت و مسئله افزایش باروری و ولادت و اینا تکیه کردن. همه دو خودشون 2 فرزند گفتن دارن که کمه. بحث های مربوط به هنر به خصوص سینما و نمایشنامه‌های ایرانی که یه خانومی اینجا بیان کردن مهمه. بحث تسهیلگری در امر ازدواج خیلی مهمه، واقعا یکی از مشکلات کنونی ما همینه. و این مطالبی هم که این دختر خانم بیان کردن مطالب خیلی خوبی است. من خانم عائده سرور رو قبلا هم اینجا دیده بودم. همون روزی بود که خبر شهادت فرزند دومشون به ایشون رسیده بود. اینجا جلسه ای داشتیم ما در حسینیه. این خانم رو اینجا دیدم، به ایشون تبریک میگم این روحیه رو و تسلیت میگم فقدان فرزندانشون رو. دنبال باید بشه این کارا، این مسائل مهم. من چند مطلب رو اینجا آماده کردم که بگم تا هر مقداری که حالا وقت باشه انشاءالله. چند جمله درباره حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، بعد 2-3 نکته درباره مسئله زن که یک مسئله مهم امروز بشری و انسانی است در سرتاسر جهان. از نظر اسلام. بعد هم راجع به اون چی که امروز در منطقه میگذره دو سه جمله هم راجع به اون عرض خواهم کرد. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها اون چی که من میتونم عرض کنم این است که این بزرگوار، این بانوی جوان از شگفتی‌های آفرینشه. اگر ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انسان بتوانه احصاء کنه و ببینه، یقین میکنه که این یک پدیده شگفت‌انگیزی است در آفرینش عالم. یه چنین موجودی، دختر جوانی که در اوائل جوانی، یعنی ایشون طبق یه روایتی در 18 سالگی شهید شدن، طبق روایت هم تا 20 سال و 22 سال هم اینا هم گفتن. به هر حال اون چه درباره این بزرگوار گفته شده از طرف پیغمبر یا دیگران مربوط به یه دختر 17-18 ساله است. این بانوی جوان از لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه. این روایت رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی ها نقل کردن. عظمت رو ببینید. در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین خطبه های فاطمه زهرا، چه اونجایی که در مسجد بیان کردن در مقابل مهاجر و انصار، چه اونی که با زنان مدینه در میان گذاشتن، هم سیاست توش هست، هم معرفت توش هست، هم شکایت توش هست، هم منقبت توش، همه چی یه چیز فوق‌العاده است. اونم در بهترین و عالی‌ترین الفاظ، شبیه خطبه های نهج البلاغه. تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. ببینید این خصوصیات کنار هم که قرار میگیره، حقا و انصافا یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشان میده. کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن. این قله است. اسلام زنان مسلمان را، زنان را به سمت این قله دعوت میکنه. درسته که همه نمیتوانند برسن، لکن میتوانند به اون سمت حرکت کنند. ضمناً این زیباترین و شیواترین و گویاترین سخن درباره الگوی زن مسلمانه که حالا این خانم ها تعبیر کردن به الگوی سوم، فاطمه زهرای الگوست. این در مورد چند کلمه در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما در کشورمون خوشبختانه بر اساس این نگرش شاهد رشد زنان مؤمن و دانا و فعال از اول انقلاب تا امروز بودیم. البته در اواخر سالهای مبارزات، یعنی اون ماهای آخر یا سال آخر، اونجا هم حضور زنان یه حضور تعیین کننده بود. لذا امام رضوان الله علیه به هیچ وجه کوتاه نیامدن. بعضیا بودن با حضور زنان در راهپیمایی مخالف بودن، امام به شدت رد میکردن این فکر رو، این نگاه رو، این نظر رو. حضور زنان مؤثر بود، واقعا مؤثر بود. زنها که وارد میدان شدن، مردها احساس کردن حتی اون بی‌تفاوت‌ها که باید وارد میدان بشن. زنها که وارد میدان شدن همسرانشون و فرزندان جوانشون احساس کردن که وظیفه دارن وارد میدان بشن. انقلاب رو به یک معنا زنها پیروز کردن. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی هم زنها وارد میدان شدن در بخش‌های مختلف. زن ایرانی توانست از هویت کشور، فرهنگ کشور صیانت کنه، توانست از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور صیانت کنه با متانت خودش، با حیای خودش، با عفتی که به خرج داد. در دانشگاه وارد شد، در فعالیت‌های سیاسی وارد شد، در فعالیت‌های بین‌المللی وارد شد، اما فاسد نشد. خیلی مهمه. تحت تأثیر عوارضی که ما می‌بینیم امروز در بسیاری از کشورهای غربی زنها دچار اون عوارضن، تحت تأثیر اونها قرار نگرفت و به اون عوارض دچار نشد. زن ایرانی تا امروز اینجور حرکت کرده، بعد از این هم انشاءالله به همین ترتیب حرکت خواهد. در حوادث بزرگ زنان ما درخشیدند، در جنگ درخشیدند، در دفاع از حرم درخشیدند، در مبارزات سیاسی درخشیدند، در مراکز تحقیقاتی درخشیدند، در دانشگاه همینطور، در حوزه ها همینجور. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستن. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن، باید از مجتهد زن تقلید کنن خانوم ها. بنابراین پیشرفت بانوان در کشور ما در دوران انقلاب پیشرفت بسیار خوبی است. ما این همه دانشمند زن هیچ وقت نداشتیم، این همه استاد دانشگاه زن هیچ وقت نداشتیم، این همه شاعر زن، این همه نویسنده زن، این همه هنرمند زن، اونم با تدین، هیچ وقت نداشتیم. امروز خوشبختانه همه اینها رو داریم. متأسفانه توجه کنیم، دشمن هم بیکار نیست. این هم چند جمله راجع به زن. یک کلمه راجع به مسئله منطقه بگم. در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت‌هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک‌هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت تر اشتباهن. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت. روحشون باقی است، فکرشون باقی است، راهشون ادامه داره. شما ببینید روزانه به غزه داره حمله میشه و شهید میگیرن. روزانه ایستادن، بازم ایستادن، بازم مقاومت میکنن. لبنان مقاومت میکنه. البته رژیم صهیونیستی به خیال خودش داره خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه. اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیل. در کنار مبارزین فلسطین ایستادیم، در کنار مبارزان مجاهد فی سبیل الله حزب الله ایستادیم و از اینها حمایت میکنیم، هر چه بتوانیم به اینها کمک میکنیم و امیدواریم انشاءالله اینها ببینن اون روزی رو که دشمن خبیثشون در زیر پاهای اونها لگدمال میشه.